السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله وعلى الله لا سيما بقية الله روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. سلامتی و تأجیلی در وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف صلوات ختم کنید. خداوند علی اعلی انشالله به برکت این شب نورانی، شب جمعه، شب آمرزش گناهان و شب مغفرت و از طرفی شام وفات حضرت ام البنین علیها السلام، ان شاء الله قلم عفو بر گناهان ما بکشه ان شاء الله، و ان شاء الله در این شب عزیز یاد کنیم تمام در گذشتگان، ذوی الحقوق، علما، صلحا، شهدا، فقها، هر کسی که حقی بر گردن ما داره، هر کسی که کمک کرده دین خدا رو، ناصر و معین دین خدا بوده تا این دین به دست ما برسه و امروز ما بتونیم سر سفره این دین ارتزاق کنیم. انشاءالله روح همشون، علما، صلحا، مخصوصا شهدای این شهر، علمای این شهر، مخصوصا مرحوم بهلول، روح همشون شاد به برکت سوم صلوات شما بر محمد و آل محمد. خب قبل اینکه بحثمون رو شروع کنیم دو تا نکته ما خدمتتون تقدیم کنیم. نکته اول، عذرخواهیم، ببخشید صدای ما گرفته و ما همجوریش یک هنری نداریم دیگه، وای صدای گرفته، انشالله حال شما گرفته نشه و بتونیم انشالله در آخر مجلس ذکر فضائل اهل بیت علیهم السلام رو انشالله با هم داشته باشیم. نکته دوم، گفتن سلامتی علمای اسلام، ما حقیقتا یک ذره علمم نداریم، چهار تا چیزی یاد گرفتیم، حفظ کردیم، اینجا خدمت شما تقدیم کنیم. خب در روز وفات حضرت ام البنین علیها السلام هستیم. زندگیشون خب خیلی در تاریخ ذکر نشده، ولی همون مقداری که در تاریخ بیان شده نکات عالی، جذاب و به درد بخوری داره واقعا. یعنی اگر قرار به شما درس بگیریم، انقدر همون زندگی نامه کمی که از این بانوی مکرمه ذکر شده قابلیت استفاده و قابلیت داره که زندگی ما رو تحول درش ایجاد کنه. خیلی مهمه. بعض وقتا میبینی یک نفر یک برگ ازش میمونه، یک ورق ازش میمونه، یک کلام ازش میمونه، همون یک کلامش میبینی دنیا رو تکون میده. خیلی مهمه. یکی هم میبینی هزاران هزار مثنوی صدمن کاغذ ازش میمونه ولی هیچ تأثیری نداره. حضرت ام البنین علیها السلام هم بعد معنویشون خیلی ویژه است و هم بعد خدمت شما عرض شود در زمان خودش بعد سیاسی و جایگاه اجتماعی که داشتن، که امشب یک مقدار در مورد این میخوایم صحبت کنیم. خب بعد معنویش که معروفه دیگه، توسل به حضرت ام البنین، حاجت در حاجت روایی، اصلا معروفه قضیه. و قاعدتاً و قطعاً حضرت ام البنین یک نفس زکیه داشته، قطعاً و قطعاً. خب از یک طرف که در زیر چتر امیرالمومنین علیه السلام به عنوان همسر بودن سالیان سال در کنار ولی الله الاعظم انسان باشه، خب خیلی چیزا یاد میگیره، مخصوصاً مستعدم باشی. حضرت ام البنین مستعد بود. ما خیلی وقتا کنار بزرگان هستیم، کنار قرآن هستیم، کنار دریای معارف هستیم، ولی چیزی یاد نمیگیریم. یکی از نه یه ذره مطلب بهش میرسه میشید دنیای علم، دنیای سواد بودن در زمان رسول خدا، در بعضی از داستان ها بوده دیگه. میگن طرف مثلا اومد محضر رسول خدا، گفت آقا نمیدونم شنیدم ادعایی داری و کتابی داری و از این حرفا. گفتم بله. چیه حرفت؟ حرف حسابی چیه بقول ما؟ حضرت سوره ای بی یاد دادن، اگه اشتباه سوره زلزال، سوره رو که یاد گرفت اصلا متحول شد، حالش خراب شد و این سوره رو تکرار میکرد. برگشت حضرت فرمودن رجع فقیهن، برگشت به سمت قومش در حالی که فقیه، فقیه این کسی که عمق دین رو فهمیده، فهم عمیق از دین داره. یک آیه او رو متحول میکنه گاهی اوقات، استعداد اگه باشه اینجوری. یکی امنی مثل من استعداد نداره، در کنار بزرگان هست، در کنار علم هست، در کنار قرآن هست، هیچ سالیان سالی چی گیرش نمیاد. حضرت امالمنی از اون دسته بودن که استعداد داشتن، کنار ولی الله لعظم داره نفس میکشه، در خانه تنفس میکنه که اولیاء الهی اونجا هستن، اصحاب کسا اونجا هستن، حسنین اونجا هستن، حضرت زینب سلام الله اونجا هست، از همه مهمتر خود نفس مقدس امیرالمومنین علیه السلام اونجا هست، یعصوب الدین. خب کنار اینا تنفس کردن خیلی تأثیر داره، مخصوصا برای نفس قدسیه مثل حضرت ام البنین. در کنارش میخواییم ببینیم آقا واقعا این تنفس در کنار اولیاء الله روش تأثیر داشته یا نه. میبینیم بله، چه فرزندان برومندی ایشون تحویل جامعه داد. خب به هر حال حالا اونا فرزندان امیرالمومنین هستن، بله، ولی مادرم نقش ویژه داره در تربیت اونها. به هر حال ائمه فرزند زیاد داشتن، امامزاده ما زیاد داشتیم، ولی چند امامزاده مثل حضرت عباس داشتیم؟ نه، بی تأثیر نیست. اون مادر، نوع تربیتش، نوع شیر دادنش، همه اینا تأثیر گذاره که چقدر او رعایت کنه مسائل دینی رو. درسته؟ پس ما امامزاده زیاد داریم. یکی مثل حضرت ابوالفضل اگه تولید میشه، متولد میشه، تربیت میشه، نقش مادر رو اونجا باید جدی نگاه کرد بهش. پس حضرت ام البنین باز از این جهت هم که نگاه میکنیم ویژه است. از اون طرف در کسوت همسری امیرالمومنینه، از اون طرف در کسوت مادری نسبت به فرزندان امیرالمومنین بوده، و از این طرف در نقش یک مادر فرزندان خوبی تربیت کرد که چهار تاشون تو کربلا شهید شدن. گل سرسبدشون حضرت ابوالفضل عباس، جناب عثمان، جناب عبدالله و جناب جعفر، اینا بودن. حالا بعضی هم اینجا میگن آقا چرا امیرالمومنین اسم بچهش عثمان گذاشت؟ نم، جالبه بدونید که اینا ربطی نداره. ربطی به اون قضیه نداره. اول اینکه اون اسم اون زمان مرسوم بوده. مثل که ما مثلا اسم بچه‌مون بذاریم حسین، یکی میگه صدام حسین، حسین بود تو بچه تو بچه گوش حسین. حسین اسم مرسومی هست. درسته؟ اسم مرسوم. اون زمان اسمی مرسوم بوده عثمان مثلا در اون زمان. اولاً پس در زمانی که اسمها مرسوم هست و اشاره به شخص خاصی نداره، گذاشتنش اشکال نداره. اولا دومن برعکس در مورد همین عثمان امیرالمومنین علیه السلام باز داریم که میگن من اینو به یاد عثمان ابن مزعون نامگذاری کردم اسمی فرزندم. یه خیلی جالبه، عثمان ابن مزعون اصلا یک شخصیت نازنین در بین یاران امیرالمومنین علیه السلام، یکی از شخصیت نازنین عثمان بن مزعون. اگر اشتباه نکنم نامه 31 نهج البلاغه اختلاف بود به نظرم، اگه اشتباه نکنم بین که آقا این نامه به امام حسن یا به عثمان بن مزعون، اگر اشتباه نکنم. خلاصه شخصیت قشنگی داره عثمان بن مزعون، انقدر والاست که امیرالمومنین میگه آقا من به عشق عثمان بن مزعون اسم بچه‌م گذاشتم عثمان. خیلی جالبه. خب این مادر، مادریه که همچی بچه‌هایی داره تربیت میکنه. شخصیت رو نگاه کن، هر چی میای جلوتر میبینی او کی هست. ماشاءالله، ماشاءالله به ام البنین چه ظرفیتی، چه زمینی، چه استعدادی، چه رشدی، چه اثرگذاری اجتماعی ها در کل شناستمی حضرت امالبنی فقط یک حضرت عباس اگر نوشته می شد بس بود. در کل عمرش هنرش چی بود؟ آقای عباس پرورش شد تموم، کل الکلام فی الکلام، ختم کلام. دیگه لازم نبود ما در شخصیت این زن صحبت کنیم، فقط کافی بود بگیم آقای حضرت عباس رو پرورش داده، همین بسش بود، همین بسش بود برای بزرگداشتش، برای عظمتش همین کافی بود. ولی چه کنیم که این بانو خیلی فراتر از این هست، خیلی فراتر از این هست. اینا مال قبل عاشورای ام البنینه. تا اینجا ام البنین رو یک کوچولو مرور کردیم، آوردیم تا قبل عاشورا. از بعد عاشورا حضرت ام البنین یه جلوه‌ای، یه فضای دیگه ای داره که اون مورد بحث ماست. پس دقت کنیم تا الان یه مرور اجمالی بر جایگاه شخصیت حضرت ام البنین داشتیم نسبت به قبل عاشورا. از بعد عاشورا شخصیت متفاوته. باز اون شخصیت بعد عاشوراش ما امشب کار داریم. شخصیت قبل عاشوراش هم مهمه، ای که کنار ولی الله اعظم باشی و استفاده کنیم. ما مثلا همشهری امام رضاییم، چقدر استفاده میکنیم ها؟ با کسی که پامش از راه دور میاد اینجا یه ارتباط ویژه با حضرت برقرار میکنه، برمیگرده. من شاید هفته به هفته برم مشهد، ماهی دو بار سه بار برم مشهد بیام. اوناش مال قبله زندگی حضرت ام البنینه که کسی خواسته بشه درس بگیره، جنبه های درس آموز زیاد داره. خیلی جالبه یه کسی خیلی صفحات تاریخ رو پر نکرده باشه اما اینقدر مهم باشه، خیلی جالبه. بعضی ها اینقدر صفحه نگاری دارن تو تاریخ برای اینا که اینا رو مثلا بزرگ کرد بود دیگه. در دورهای مختلف تاریخی پول میدادن آقا برای ما حدیث جعل کنیم، میگه آقا این مثلا کی بوده چی بوده، مثلا پول میدادن که حدیث جعل کنن. اینجوری یه شخصیت میبینه اینجوری خیلی مثلا تو تاریخ شاید تو چشم نبوده. خب تو چشم نیستی دیگه، وقتی مثلا یه قطب عالم امکان امیرالمومنین کنارت هست تو دیده نمیشی، طبیعی هم هست کنار حتی فرزندت، انقدر بزرگه، انقدر قامت معنویش بزرگ و دیدنیست که شاید کنار او هم تو دیده نشی. ولی با وجود این که صفحات تاریخ خیلی پررنگ نیست نقش حضرت ام البنین، ولی همون مقدار کم که هست آدم به شخصیت پی میبره که چقدر عظمت داره. یه مقدار بحث معنویت هم که اصلا در دوره های اخیر که ما چقدر شنیدیم که مثلا توسل به حضرت ام البنین ویژه تأثیر داره، خبی که دیگه اصلا نیاز به تاریخ هم نداره. یه ذره دوربر خودمون ببینیم کسانی که حاجت گرفتن اینا رو کسی بشینه اینا رو در بیاریم، نه از این جهت هم عظمت داره. خب یه مقدار ما شخصیت حضرت ام البنین رو در حد زمان کم ما در بعد عاشورا یه ذره مرور کنیم و یه ذره ازش انشاءالله درس بگیریم برای زندگیمون. مشروطی به صلوات بر محمد و آل محمد. خب یک صلوات جانانه بفرستین که دل حضرت ام البنین شاد بشه انشاءالله. حالا خاطرم نیست ما یک سری اینجا خدمت شما بودیم در ایام میلاد حضرت زینب بود یا نبود، ما اونجا هر جا رفتیم صحبت کردیم این رو گفتیم، حالا اگه اینجا بودیم احتمالا گفتیم یه مقدار زندگی حضرت زینب سلام الله علیها رو، زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها رو و زندگی حضرت ام البنین رو اگر ما مطالعه کنیم یک نقطه مشترک در اینا داره. یه بعدش که بعد معنوی اونا که جای خودش، یه بعد دیگهش ما میگفتم آقا کاشکی روز میلاد حضرت زینب، درست روز پرستارم خوبه ولی چیزی که شاید بیشتر برازنده حضرت زینب بود و شاید خیلی قشنگتر بود و شاید میشد هر دو اسمم گذاشت بود که مثلا روز میلاد حضرت زینب بزنیم روز خبرنگار مثلا، خبرنگار بعد نوع روایتگری که حضرت زینب بعد عاشورا داشتن داستان عاشورا رو تکمیل کرد. اون شعر معروفش هم هست دیگه، میگه آقا سر نی در نوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میمان اگر زینب نبود. اینجوری تو این قضیه باز حضرت زهرا در فضای خودش همین کار رو دقیقا انجام داد. بعد از رحلت پیغمبر اکرم حضرت ام البنین هم دقیقا همینجوری داستان، یعنی یکی از نقشه های ویژه‌ای که حضرت ام البنین داشتن بعد از قضیه عاشوراست. تا قبلش که والا کار خودشون میکردن به عنوان یک مادر، به عنوان یک همسر وظایفشون انجام میدادن و کاری که انجام دادن و رشد و سعادتی که داشتن، موفقیت هایی که داشتن جای خودش. بعد این قضیه حضرت ام البنین دیگه از همون لحظه اول که دیگه داستانش هم شنیدید دیگه، بشیر اومد و گفت آقا شهادت امام حسین دارد اومد و گفت اینا، از همون لحظه اول سیاست این بانوی بزرگوار داره دیده میشه که واکنشش مثلا به شهادت بچهاش مهم نیست، مهم نیست، تا میرسه به شهادت امام حسین که اونو مثلا علم میکنه و بزرگش میکنه. بعد تو دوران خفقان اون زمان حضرت ام بنین میاد چیکار میکنه؟ به بهانه ای که بچه‌هاش شهید شدن تو کربلا، دقت کنی، گریه های سیاسی را میندازه، روزه های سیاسی را میندازه. شاعرم بوده که توش تاریخ هم باز از اشعار ایشون یاد شده و بعضیش هم هست. توی شعراش باز در قالب هنر دقت کنید داره چیکار میکنه؟ داره یک کارکرد اجتماعی و سیاسی داره انجام میده. یعنی در فضای خفقان که کسی نمیذاره آقا اونجا شما بیای از اهل بیت صحبت کنی، از کسی صحبت کنی، داریم دیگه میگه حضرت سجاد علیه السلام برای چی اینقدر دعا میکرد؟ بود اینقدر خفقان بود اونجا که حضرت دیگه فضای موعظه و درس و کلاس اینا که نداشت. حضرت سجاد در قالب مناجات میامدن، خیلی از معارف رو مردم میفهموندن. تو همون فضا حضرت ام بنین در قالب اشعار و مراسیم و بزرگداشت امام حسین بهانه هم بود دیگه، آقا چهار تا بچه شهید شده، مادر شهید، آقا اذیتش نکنین، چیزی بهش نگین، ها دلش پره. یعنی بهانه رو هم داشت، به بهانه این بیشترین نتیجه رو گرفت، بهترین عمل کرد رو داشت. یعنی روزه میگرفت نه برای آقا که غم دلش رو خالی کنه، چرا این بوده برای ما به فرمایش امام رضا علیه السلام که هر غمی تو دلت هست کانالیزه کن تو مسیر امام حسین، تو مسیر گریه کنی که فرمایش امام رضا است. جدای از این که حالا برای درد داشته دیگه، اون چهار تا بچه نازنین از دست داده، امام حسین از دست داده، قطعا درد داشته، ولی جدای از همه اینا، اینا رو داره بهانه میکنه. در ضمن اینا چند تا کار داره حضرت ام البنین انجام میده در قالب شعر که هنر زمان اون زمان بوده. یکی از هنرهای مهم در اون زمان چی بوده؟ شعر بوده، خیلی مهم بوده. نقش مثلا سینما و رسانه رو در زمان ما اون زمان شعر بازی میکرده. ما الان میگم آقا یک کلیپ خوب اگر بسازی مثلا ترند میشه، نمیدونم همه نگاهش میکنن، ها پخش میشه یک کلیپ خوب. اونجا مثلا شما یک شعر خوب میگفتی پخش میشد، خیلی عاشق شعر بودن. دیدین مثلا ضرب المثل چون قشنگ یک عبارت الهی آن ده که آن به، مثلا حاج عبدالله گفت اینقدر عبارت قشنگ مسجع و زیباز و پرمعناست، بین ما پخش میشه، درسته؟ اون زمان هم اینجوری بوده، رسانه اون زمان چی بوده؟ شعر بوده. پس رسانه زمانش رو میشناسه حضرت ام البنین، رسانه زمانش رو میشناسه، وظیفش هم میشناسه، به وظیفش هم میاد چیکار میکنه؟ عمل میکنه. به وظیفش هم میاد عمل میکنه. وظیفش چی بوده؟ وظیفش چی بوده که آقا مظلومیت آقا امام حسین علیه السلام رو به دیگران بشناسونه. وظیفش چی بوده؟ وظیفش بوده که آقا عظمت مقام امام حسین، مقام حضرت ابوالفضل رو به دیگران بشناساند و این کارا رو میکرد. پس این رو ما اگر خلاصه خواسته بشیم خلاصه کنیم، یک درسی برای زمان خودمون بگیریم، یک بقول امروز یک هشتگ بزنیم کنارش، میذاریم هشتگ چی؟ جهاد تبیین. یعنی زمان خودش نیاز به جهاد تبیین داشت و او را انجام داد. پس یه ام البنین قبل عاشورا ما داریم، اونجا مادره، اونجا همسره، اونجا داره مادری میکنه برای امام حسن، امام حسین و اینا. او قبل اونجا داره خودسازی میکنه، اونجا داره مقامات معنویش رو رشد میده، او قبل عاشوراست. بعد عاشورا وظیفه ام البنین تغییر کرد. چی شد؟ جهاد تبیین. جهاد تبیین رو در زمان خودش به بهترین نحو ممکن انجام داد. بهترین مدل چی در اون زمان؟ در دوران خفقان بهترین مدلی که آقا از زبان رسانه زمان خود کمک بگیری. رسانه زمانش چی بود؟ شعر. از شعر کمک میگرفت. در قالب شعر، در قالب مرثیه بزرگداشت داشت برای امام حسین، برای حضرت ابوالفضل، برای شهدای کربلا، برای مظلومیت کربلا. در ضمنش یک مقدار تعریض به حکومت، در ضمنش یک مقدار نقد حکومت. پس دقت کنیم، انسان وظیفه شناس، انسانی که حواس جمع هست اینجوریه. ما خیلی وقتا چوب وظیفه نشناسیمونو میخوریم. یک کاری باید انجام بدیم، کار انجام نمیدیم. یک وظیفه داریم، وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم، انجام. خیلی وقتا ما شیعه شاید نباشیم، شیعه نما هستیم. شیعه پیرو کسیه که آقا در لحظه وظیفه‌شو میشناسه، کارشو میشناسه، او کارشو انجام میده. اگه وظیفه‌شو نشناخت که به درد نمیخوره. ما بعضی وقتا خودمون شیعه نماییم، خودمون قاطی بقیه میکنیم که آقا بگه ما هم هستیم مثلا. ما هم قاطیم مثلا، اسم ما هم شیعه است مثلا به زور. یک دزدی زد به خونه یک نفری، بعد مسلح بودن زن و شوهر تو خانه، گفت آقا دستا رو ببریم بالا، و اومدن دستا اینا رو ببندن و اینا رو میخواستن بکشن و خونه رو غارت کنن. به زنه گفتن اسمت چیه؟ گفت فریبا. دزدی گفت ایر کار نگیریم، اسم مادرم فریبا بود، بیاد مادرم افتادم. از مرده پرسیدن اسم تو چیه؟ گفت اسم من فریبرز، ولی تو خونه منو فریبا صدا میکنن. ما اینجوریم، یعنی میخواییم به بهانه شیعه نمایی. نمیشه آقا، ولا تزر و وازرتم وزر اخرى. هر کسی او چیزی که عمل کرده، او وظیفه‌ای که انجام داده، همه‌قدر بهره می‌بره، همه‌قدر بهره می‌بره. نمیشه یک کسی رو به جای کسی دیگه مجازات کرد، ولا وزارتون وزرا اخرى. نمیشه یک کسی رو به جای کسی دیگه ثواب داد، اینم نمیشه. حالا جو گفتیم، جو که بعدیش هم بگیم، یه زمان ناصرالدین شاه مریض شد، جناب شاهنشاه گفتن آقا طبیب بیارین. طبیب آمد و گفت که آقا جناب قبله عالم مریض شده. گفت درمانم چیه؟ گفت درمانت تنقیه است. تنقیه یعنی مصرف دارو از بالا، نه از یک جای دیگه. ایم ناراحت شد. ناصرالدین شاه گفت چی گفتی؟ مردک خجالت نمیکشی؟ با شاه عالم، با قبله عالم اینجوری صحبت میکنی؟ گفت نه جناب شاه، گفتم منظوری که من باید تنقیه بشم. گفت اشکال نداره، پذیر تنقیه کنی. به جای شاه ایر تنقیه کردن. از قضا شاه خوب شد، از قضا شاه خوب شد. از این بعد دیگه هر وقت شاه مریض میشد، ای آقا رو ولا تزر و وزر اخرى، ولا تزر و وزارت و وزر اخرى. هر کسی شیعه نما نباشیم، وظیفه خودمون قاطی میشیم، اسم خودمون شیعه بذاریم، نمیدونم قاطی سینزنا بشیم، قاطی امام. آقا نمیشه، امام حسینی باید باشی، قاطی امام حسینی ها بشیم بد نیست. ولی وظیفه شناسی، او چیزی که رو پیشونید نمیشه، آقا وظیفت چیه، کار چیه، الان چه کاری باید انجام. این خیلی مهمه. جهاد تبیین زمین مونده دوستان. تو جامعه ما میریم، تو فضای مختلف، همیشه درگیری سر یک آقا نمیدونم جامعه جامعه خرابیه، دیدین دیگه، حتی ما مذهبی هم بعضی وقتا میگیم دیگه، جامعه جامعه خرابیه، جامعه جامعه داغونیه، همه چیز به هم ریخته، اقتصاد داغونه، نمیدونم حجاب داغونه، چی داغونه، چی داغونه، چی. خب دیگه ببخشین، همون کاری رو که رسانه دشمن داشت انجام میداد الحمدلله الان ما همه داریم انجام میدیم. خدا رو شکر، خدا رو شکر که سربازان خوبی برای دشمنمون هستیم، سربازان خوبی برای دشمنمون هستیم. این دشمن میخواد پمپاژ ناامیدی کنه در کشور، ما میگیم داداش ما هم هستیم، رو ما هم حساب باز کن، کارگر مفت و مجانی داری اینجا، جوش نزن. نتانیاهوی ملعون، فوشت میدیم اما در عمل وظیفه‌مون انجام دیم نسبت به تو. ها ترامپ ملعون، فوشت میدیم، ها مثل اینا که میرن به شیطون سنگ میزنن، گانان که اینجا به من سنگ میزن برمیگردن اینا رو من زنگ میزنن، شیطون میگفت اینجوری دیگه، با دستشون سنگ میزن و تو دلش میگه شیطون ناراحت نشی یا فردا بیای ما با هم رفیقیم. ما هم اینجوری شدیم، میایم چهار میدیم مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، مرگ بر فلان، در زبان میگیم ولی در دلمون، در عملمون داریم چیکار میکنیم؟ همون وظیفه ای که اونا دنبالش هستن داریم اون رو انجام میدیم. آقا ناامید کردن در فضای جامعه ما یه گناه بزرگی. چقدر رهبری فرمودن آقا امیدواری، امیدواری، چقدر فرمودن. و این ناامیدی هم که میگن ریشش هم دروغه ها، ریشه این ناامیدی هم دروغه، یعنی گرانی، نمیدونم وضعیت اقتصادیمون خرابه، وضعیت فرهنگیمون خرابه، اصلا خراب نیستیم. خراب نیستیم شما؟ نه خیر، شما آمارای جهانی رو کار نکردید، من کار کردم، من تو دانشگاه هر روز یکی از بحثام، یکی از درگیریام، یکی از چیزایی که سر کلاس ها داریم صحبت همینه. آمارای جهانی رو نگاه کنید، شما وضعیت کشورهای دیگر ندیدید، تقریبا 20 مقالطه من در آوردم در فضای رسانه داره اتفاق میفته که ذهن ما رو مخدوش کنم، فکر کنیم ایران بدترین جای بقیه کشورها بهترین جا هست. نه خیر، همین چیزی نیست. آمارای جهانی رو برید نگاه کنید، اصلا اینجا آمارای جهانی هم رو که ایران ساخته، نه خیر، آماری که در خود فضای جهانی داره ابلاغ میشه توسط بانک جهانی، توسط یونسکو، توسط یونیسف، توسط بهداشت جهانی، توسط اونا رو نگاه کنید. من چند جا اینا بحث کردیم تو دانشگاه و اساتید دانشجو جای مختلف، گفتم ما داغونی، بعد نشون دادم، گفتم کو داغونی رو شما نشون بده، این رو شما ساختیم، پایینش نشون دادم، آقا نگاه کن، بانک جهانی گفته، من نگفتم. دروغ اندر دروغ، رسانه دروغ اندر دروغ. یه ذره اهل مطالعه باشیم. یه دانشجو گفت آقا شما فیلتر کردین، یه صلوات بفرستین. صدای ما خرابه و صلوات شما خرابتر از صدای ما. میگه واجه آقا شما فیلتر کردین که ما دسترسی به منابع جهانی نداشتیم. گفتم بدبختی مایی که شما به منابع جهانی مراجعه نمی کنید، بدبختی مایی که خدای شما شده اینستاگرام، خدای شما شده چهار تا کلیپ بگه، چهار تا بچه شاد ساختن، چهار تا منافق شاد ساختن. ما چند تا دشمن داریم؟ دشمنایی که آقا ما دشمن داریم یا نداریم بگین، آقا داریم یا نداریم؟ جنگ کردیم دیگه، دشمن داریم یا نداریم؟ مثل میترسین آقا جنگ کردیم باش، زدیم زدن، جنگ کردیم که قطعا دشمن داریم. دشمن اگه خواسته باشه حریفشو از پادر بیاره، آیا یکی از گزیناش جنگ روانی هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ آقا دشمن پول دو تا موشکشو بریزه تو اینستاگرام، موشکا خیلی گرونه، حواست باشه، با پراید حساب نکنی، پول دو تا موشکشو بریزه تو اینستاگرام، میدونی چه جنگ روانی میتونه درست کنه؟ میدونی چقدر کلیپ به دروغ میتونه درست کنه؟ چقدر از اطلاعاتی که من و شما داریم از اون کلیپ دروغ قاز؟ چند تاش؟ و چند تا از اطلاعاتی که من و شما داریم از منابع رسمی، منابع درجه یک، منابع نیست والله. ما دیگه من خیلی بحث کردم دیگه، خیلی دیگه سلطان بحثم دیگه توی قضیه، با سطوح مختلف از هیئت علمی گرفته دانشجو گرفته، زیادم نه یکی دوتا ندارن. آقا یک سایت تالایی مراجعه نکرده، یک سایت رسمی، یک منبع رسمی نه، تا منبعش ویکی‌پدیا است. میگم پسر جان ویکی‌پدیا منبع دست ششمه، انزن قد اطلاعات نداری تو؟ بعد جاده تبینت کجا رفت؟ بعد تو شدی رسانه دشمن؟ تو شدی همسو و هم نوای با دشمن؟ او داره پمپاژ نام، اصلا برنامهش اینه، برنامهش اینه که به دروغ این کارو بکنه. آقا وضعیت اقتصادی خراب فلان، شما کشور دیگر یک ذره اگه مطالعه کنید آمار قدرت خرید در کشورهای دیگر ندیدید، خب چیکار کنم دیگه؟ نمیخونید، مطالعه نمیکنید، سود 40 ساله 1 رو بخونید، سود 40 ساله 2 رو بخونید، در بخونید هم از منابع رسمی آدرس داده، هم پایینش کیو آر کد گذاشته که شما سری اسکن کنید برید منبرم نگاه کنید ببینید واقعا راست گفته یا دروغ گفته این شخص. همه راست، متاسفانه وضعیتت خوبه، متاسفانه در همه چیز. نه آقا مثلا خیلی از کشور تو بجزا خوبیم، تو بجزا متوسطیم، تو بجزا ضعیفیم، تو بجزا در حال رشدیم، تو بجزا رشد نکردیم، چیز عجیب غریبی نیستیم. چیزهای رشد کردمون آمارش خیلی زیاده، ضریب رشدامون خیلی خوبه. اونجا یک بند خود چند بار کلاس های مختلف دانشجو بودم، شاید اگر دوره پهلوی میموند ما از الان بهتر میشیم. گفتم اشکال نداره، سوالت سوال قشنگیه. این کتاب 200 آمار آورده اینجا، تو فقط سیر آمار رو نگاه کن. قبل از انقلاب معمولا در خیلی اجزا ما زیر میانگین جهانی، بعد انقلاب با یک صعود خوبی میریم بالاتر از میانگین جهانی در خیلی از موارد. واضحه دیگه، نه واضحه. من هرچی گشتم قبل انقلاب نتونستم یک آمار جهانی برای اون دو نفر پیدا کنم. اما بعد انقلاب شما تو بخوای ما آمار داریم، تو بخوای آمارهای خوب داریم. تو پزشکی نه پنجم شستم دنیا بودیم، الان شدیم هشتم نهم دنیا. حتی تو فوتبالش چقدر بینیم هشتادم نودم، اصلا جز ما رو آدم سابقیم کنن بیستمیم تو دنیا، یکی تو تایی بالا پایین میریم. والیبال من رشد کرد، همه در ورزش شما نگاه کن، در کشتی مثلا، در ورزش زنان. من اخیراً بحث زنانی بر مطرح کردم ایام شهادت از زهرا، در بحث زنان چقدر ما رشد ویژه در حوزه زنان، چه ورزش، چه علم، چه همه جهاتش، چه متخصصین، در همه جهاتش انقدر رشد داشتیم که اصلا قابل مقایسه با قبلمون نیست. انقدر ما در حوزه زنان رشد داشتیم و قوت داشتیم که اصلا مقابل موزه با غرب نیستیم. غرب بعد بره اصلا بوق بزنه، سود بزنه، هر چیزی. بعد تو راوی این موفقیت ها نمیخوای باشی؟ راوی موفقیت ها نمیخوای باشی؟ اشکال نداره، رسانه دشمن که نشو، آلت دست دشمن که نشیم که. این بس حداقل چیزی میخوایم درس بگیم. دقیقاً این درس تو زندگی حضرت زینب بود، دقیقاً این درس در زندگی حضرت ام البنین هست، دقیقاً همین درس در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین هست. همشون دقیقاً اینجوری بودن. یعنی بعد از یک دوره‌ای اینا بعد وظیفه‌شون روشنگری بود، وظیفه‌شون جهاد تبیین بود، به بهترین روش و مدل زمان خودشون رو عمل کردن و بهش رسیدم از او رو جامعه عمل پوشاندن. اگر در جهاد تبیین، اگر رسانه انقلاب نیستی، بلنگوی پیشرفته های ویژه انقلاب نیستی، که این انقلاب و اینا واسه میگم به دین و روحانیت و اینا خیلی مهمه بحث، حالا بگذاریم دیگه خیلی واردش نشیم. میگم پس دین بیفایده است، روحانیت بیفایده است، مرجعیت بیفایده است، ولایت فقیه بیفایده است، به اینا ربط میدن ها، به اینا ربط میدن. یا باید راوی اینا باشی، اگر راوی اینا نیستی حداقل راوی غم و قصه و بدبختی و پمپاژ ناامیدی حداقل نباشین. خدا ان شاءالله به حق محمد و آل محمد ان شاءالله توفیق بده که ان شاءالله وظیفه‌مون رو بشناسیم و بهش عمل کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.